بسم الله الرحمن الرحیم. سر الاسرار.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل 18، سر دیالکتیک شناسی، صفحه 64. بسم الله الزاد. 1. خداوند از هر چیزی دو تا آفرید، یک زوج، یک نر و ماده، یک مثبت و منفی، یک بود و نبود. پس هر چیزی ضدی دارد که در میان همان چیز نهان است و خود همان چیز است. فهم این حقیقت که حق خلقت و موجودیت است، همان حق دیالکتیک است. پس موجودیت دیالکتیکی است، پس دیالکتیک یک واقعیت وجودی است و عالم وجود دیالکتیکی است که همان وحدت ازداد است. ولذا ادراک انسان از جهان موجودات هم دیالکتیکی است. پس دیالکتیک هم واقعیت بیرونی است و هم حقیقت درونی و ذهنی و روانی بشر است. 2. و شناخت انسان از هر چیزی فقط به واسطه آن است که هر چیزی ضدی هم دارد، هم در درون و هم در بیرون از خودش. واضح ترین مثال نر و ماده در عالم حیوانات است. هر موجود نری هم در بیرون از خود ماده ای دارد و هم در درون خودش این مادینگی را داراست، هم جسمن و هم به لحاظ روانی. با آن دو قلوی درونی خود در تضاد است، ولی با همان دو قلو در بیرون از خودش در اتحاد است. و چون این دو قلو دارای دو حس ضدیت و وحدت است، سخن از وحدت ازداد است. مثل رابطه از مرد و زن، دیالکتیک یعنی همین. 3. بنابراین دیالکتیک یک کشف و باور ماتریالیستی و الحادی و کافرانه نیست و ریشه در معارف قرآنی و معرفت تجربی بشر دارد و در همه فلسفه های کهن در شرق و غرب جهان حضور داشته است. منتها آنچه که کافرانه و گمراه کننده و دوزخی است، دیالکتیک پرستی است که عین دنیا پرستی است که در ماتریالیزم رخ نموده است. 4. پس کار و رسالت انسانی بشر این است که بتواند به یگانگی عالم وجود برسد، یعنی مثلا به انسانی برسد که نر و ماده‌اش یکی است، انسان کامل و واحد و نیز جهان کامل و واحد، و این یعنی رسیدن به عالم وجود واحد و یگانه، یعنی رهایی از دوگانگی و انشقاق جهان. 5. خداوند عالم وجود را آفریده و سپس دو قطعه متضاد نموده و تحویل انسان داده تا دوباره آن را یکی نماید و خودش هم یکی شود، یعنی موحد شود و یگانه بین و یگانه ساز. البته آن یگانه وجود و وجود یگانه همان خداست. ولذا انسان آفریده شده تا خدا را بیابد و بشناسد و بشود. 6. آدمی باید نیمه دیگر خودش را بیابد تا کامل شود و یگانه، و آنگاه جهان هستی را به یگانگی بیافریند تا خدا را ببیند. 7. این است راز دیالکتیک و راز رهایی از دیالکتیک که همان توحید است. 8. انسان باید از ضد خودش که نیمه دیگر اوست رها و بی‌نیاز گردد، همانطور که تمام بدبختی انسان از جنس مخالف اوست و با ازدواج با او کامل نمی شود، بلکه به وحدت با ضد خودش همت می گمارد و لذا ازدواج امری ذاتاً دینی است و گامی واجب در خداشناسی است. ولی انسان باید در این ازدواج آن نیمه ضد خودش را در خودش بیابد، وگرنه ازدواج که وحدت از داده است تبدیل به جهنم می شود. 9. در رابطه با چیز دیگری هم باید چنین کند و نهایتاً کل جهان هستی که در مجموع نیمه دیگر هستی کبیر انسان است. ولذا همزیستی انسان با جهان نوع دیگری از وحدت ازداد است، ولذا انسان سراسر در نبرد با جهان طبیعت است و تکنولوژی را هم در این نبرد کشف کرده است تا از خود دفاع کند. 10. ولی انسان برای نجات از ازداد خودش در جهان باید به جای خالی و عدم جهان در خودش رجوع کند و از عدم آن در خود دست به آفرینش آن نیمه دیگر خود بزند و خود را کامل کند. یعنی مثلا مرد باید حوای باطن خود را بیابد و در خود بیافریند و همینطور کل جهان بیرون را در باطن خود جستجو کند و بیافریند تا یگانه و کامل شود. این است معنای انسان کامل و موحد. 11. و اشد ضد انسان همان خداست که خود انسان است و خلیفه او. رابطه انسان خدا دیالکتیکی ترین رابطه هاست و چون به خدا برسد در خیشتن به همه ازداد دیگر پایان داده و دیالکتیک را ختم کرده است و این مقام امامت است. ختم دیالکتیک به بیان دیگر همان ختم نبوت و آغاز امامت است. 12. سخن خدا با انسان در کتب آسمانی آشکارا اشد تضاد بین انسان و خدا را ثابت می کند. یعنی اشد دوستی و اشد دشمنی، اشد مهر و قهر در رابطه خدا و انسان حضور دارد که کل ازداد دیگر انسان در جهان تحت شاع این تضاد ذاتی و محوری پدید آمده است و این ذات دیالکتیک است و چون این ذات حل شود همه تضادهای دیگر رفع می شود و لذا انسان کامل را انسانی وحدت وجودی می نامند که در اتحاد و دوستی با کل کائنات است، زیرا با ذات خودش یعنی خدا به یگانگی رسیده است و اشد ضد خود را در خود یافته و شناخته و به او پیوسته است و این است پایان دیالکتیک و آغاز رستگاری که همان آغاز موجودیت یگانه و جاودانه انسان است. انسانی که با ذات خود به اتحاد و صلح و دوستی رسیده است، مغز دیالکتیک در انسان همان دیالکتیک وجود و عدم است. رویارویی من عدمی با من جاودانه که همان خداست و در این حال من عدمی هست ولی من جاودانه نیست. دیالکتیک اندر دیالکتیک. 13. ذات دیالکتیک از خود خداست در ادراک بشر، زیرا او که منشأ هستی است هستی ندارد ولی مخلوقاتش که از عدمند و به عدم می روند هستی دارند. هست نیست و نیست هست. این است منشأ ذاتی و جهانی دیالکتیک که ریشه در ادراک بشر دارد که هست را نیست می‌یابد و نیست را هست. پایان دیالکتیک این است که هست هست شود و نیست هم نیست شود و این در واقعه قیامت کبرا جبران رخ می‌دهد چون جمال نیستی آشکار می‌شود. لقاء الله. 14. ولی انسان باید در حیات همین جهان و قبل از قیامت کبرا از این دیالکتیک نجات یابد و این است انسان آن گونه که باید باشد، یعنی در همین جهان با جمال نیستی دیدار کند، یعنی نیستی را به هستی آورد و عدل را برپا کند، هستی را بر جای هستی بنشاند و نیستی را هم بر جای نیستی. پس عدالت همان قیامت در این جهان است و کمالش همان واقعه لقاء الله در حیات دنیاست، آنگونه که امامان ما و برخی عرفا داشتند که سلاطین و بانیان توحیدند و عدالت و هستی. و پایان دهنده دیالکتیک، پایان دیالکتیک آغاز قیامت صغرا در این جهان است که انسان کامل را به عرصه ظهور می رساند. انسان یگانه و خدایی و خدا دیده، آن که هستی برایش هستی است و نیستی هم وجود ندارد و این پایان دیالکتیک است که جای هستی و نیستی عوض می شود. این است کار انسان و این است آن انسان. فصل 19. آسمان وجود. بسم الله الوار. 1. اکثر علما و متفکران میپندارند که حق علم و آگاهی در خود موضوعاتی قرار دارد که مورد معرفت قرار گرفته و تبدیل به شناخت و باور شده است و این یکی از بزرگترین حجاب‌های علم و دانایی است و بلکه همان وجه از علم است که پیامبر اسلام آن را حجاب اکبر نامیده است. 2. حق دانایی در رهایی است از چیزهایی که دانسته شده است و این همان وجه از دانایی است که موجب رستگاری و هدایت است به سوی منشأ علم و دانایی. دانایی برای رهایی از معلومات است و نماندن در آنها و پرستیدن آنها. 3. دانایی دو نوع است. آن که موجب بستگی عالم به موضوعات معلوم شده می گردد و آن که موجب رهایی از معلومات می شود. دانایی نوع اول حجاب اکبر است، یعنی مانع تعالی و رستگاری است، زیرا موجب دنیا پرستی و انقیاد به دنیا می گردد منتها به واسطه علم، که البته بستگی بسیار شدیدتر و موذیانه تری است. 4. دانایی اکتسابی و آریه‌ای و مدرسه‌ای و خبری منجر به وابستگی و انقیاد می شود و فقط دانایی حضوری که حاصل معرفت نفس می باشد موجب تعالی و فرارفتن است. 5. آنچه که در فرهنگ اسلامی تعالی نامیده می شود بهترین بیان برای رشد و رستگاری علمی عرفانی است. تعالی به معنای عالی شدن و بالا رفتن از خیشتن و دانایی و هویت خیش است پله به پله. 6. انسان چیزی جز مجموعه دانایی های تجربی و اکتسابی و وراثتی خود نیست و این هویت هر فرد است و نیز زندان انقیاد و حجاب اوست در قبال هویت ها و جهان های دیگر و برتر. 7. تعالی در هر پله و مرحله ای به معنای بالا رفتن یا جهیدن و خروج از آخرین هویت فردی و منخیش است. 8. و آدمی فقط به یاری من می تواند از زندان من خروج کند و یا با یاری کسی که خود اهل این خروج و تعالی است. 9. انسان‌های اهل تعالی بسندکند و اکثریت قریب به اتفاق انسان‌ها فقط دو تعالی و جهش غریزی را در زندگی تجربه می‌کنند که آن را هم فهم نمی‌کنند و لذا تا به آخر در آن زندانی می‌شوند. یکی واقعه به بلوغ رسیدن است و دیگر واقعه زندگی زناشویی. 10. جهش و بالا رفتن از خود یا در ارادت شدید و اطاعت از یک پیر طریقت ممکن می شود که خود انسانی در حال صعود و عروج از خیش است و یا به واسطه بلایا و شکست‌های بزرگ در زندگی، که البته نوع دومش اگر در رابطه با یک مشاور عرفانی نباشد منجر به برزخ‌های ظلمانی می شود که تعالی برزخی است و لذا هر آن امکان سقوط مجدد را دارد. 11. در جریان تعالی یا صعود و عروج روحانی یا به قول اروپایی ها ترانس دانس، آنچه که به لحاظ دانایی تغییر می‌یابد موضوع‌های دانایی است، زیرا هر عروجی به مثابه عروج به طبقه دیگر از جهان معانی است. 12. در دانایی غیر متعالی فقط بر کثرت دانایی درباره همان موضوعات همیشگی افزون می شود و لذا آدمی به چیزها مستمرن وابسته تر و در آن مستحیل می گردد و به مالکیت دنیا در می آید و معدوم می شود. 13. از جهان ناسود که جهان موجودات و محسوسات و هیکل هاست که فرا رویم و کاملا از آن خارج شویم به جهان ملکوت می رسیم که جهان صفات و مفاهیم مجرد است. 14. جهان ناسود که عالم ماده و دنیاست، جهان خوبها و بدها و زشتها و زیباها و مفیدها و مضرها و عاقلها و دیوانها و مؤمنها و کافرهاست. ولی جهان ملکوت جهان خوبیها و بدیها و زشتیها و زیباییها و فایدهها و ضررها و عقلها و جنونها و ایمانها و کفرهاست. و این جهان ملائک است که جهان ماده را به لحاظ محتوا تقضیه می کند. 15. جهش به جهان ملکوت که به لحاظ نجومی جهانی ماورای کائنات و ذرات و کرات و کهکشان هاست، البته در بیرون رخ نمی دهد، بلکه در به ورود به جهان برتر از طریق باطن خیشتن است و این است معنای جهان به مثابه انسان اکبر و انسان به مثابه جهان اصغر. 16. جهان ملکوت در حقیقت انشراح و گسترده وجودی همان مفاهیم ذهن بشر است، یعنی ذهن آدمی تمرکز و فشرده کل ملکوت آسمان است و آدمی با رسوخ در بطن ذهن خود و نقد در طبقات آن است که به جهان ملکوت وارد می شود و خود را در آسمان برتر می یابد که جهان ملک و ملکه ها می باشد، اعم از خیر و شر. 17. و جهان پس از ملکوت همانا جبروت است که جهان اراده هاست و جبرها و بایدها و نبایدها و عشق و نفرت، و درب وجودی آن در انسان همان دل اوست. 18. جهان جبروت و پدیده ها و اراده های موجود در آن تعیین کننده هویت مفاهیم و ارزش و صفاتی است که در جهان ملکوت حاکم است، یعنی فرمانده جهان ملکوت است و ملکوت هم فرمانده جهان ناسوت یا ارض است. 19. جهان جبروت تعیین و تکلیف می کند به اینکه خوبی باید خوب باشد و بدی باید بد باشد و هر معنا و ارزشی باید همان باشد که هست. در واقع جهان جبروت مقدر امور است. 20. و اما جهان برتر از جبروت لاهوت است که قلمرو به ذات هستی و هستی فذاته است که امر به بودن است، در ماده و معنا و منشأ تغذیه عالم جبروت است و در به این جهان در وجود آدمی همان قلمرو به ذات وحدانی یا نفس واحده است. این همان قلمرو به کن فیکون است. 21. و جهان برتر از لاهوت موسوم به هاهوت یا عرش است که حضور قدسی جمال پروردگار است که اساره و جمال واحدی زمین و آسمان ها و هرچه در آنهاست که ظهور ناسوتیش بر عالم عرض همان جمال انسان است. 22. و این پنج جهان کلی عالم وجود باطنی و ظاهری است و پنج جهش و مرتبه تعالی انسان در عالم وجود است و پنج مرتبه از هستی. 23. البته هر یک از این جهانها دارای طبقات و مقامات است و نیز بین این جهانها و به همین ترتیب مقامات و طبقات باطن انسان، و این همان است و هو الاول الاخر و الظاهر الباطن و الحائل الواصل و واحد القهار و احد و صمد و سرمد و حی القیوم و الخالق المبدع و قادر المتعال. فصل 20. فلسفه بدعت. بسم الله المبدع. 1. امام صادق در اصول کافی می‌فرماید که علم بدع یا بدعت به مثابه اساس و محور توحید است و هر که آن را درک و تصدیق نکند کافر می‌شود. 2. خلقت جهان تماماً بدع الهی است، یعنی تماماً بدعت است و آن گونه که در قرآن می‌خوانیم خداوند هرگاه هم که بخواهد باز هم بدعت می‌کند، یعنی مقید و محدود به آنچه که از ازل آفریده و مقرر کرده نیست، و این است آن علم و معرفتی که اگر درک و تصدیق نشود موجب از دست رفتن ایمان است. 3. و اما در عرصه دین و مخصوصاً شریعت و سنت یکی از مهمترین عوامل صدور حکم ارتداد و الحاد و اعدام برای بسیاری از عارفان جهان همین اتهام بدعت در دین بوده است. 4. آیا این واقعیت تاریخ در قلمرو فقاهت و شریعت مذاهب و روحانیون آن که صادر کننده حکم بدعت و ارتداد و اعدام هستند با معنای بدعت الهی در تضاد نیست؟ 5. حضرت مسیح متهم به بدعت در دین یهود شد که محکوم به اعدام گردید و صدها تن از انبیا و اولیا و علمای دیگر در مذاهب یهود و مسیحیت و اسلام. 6. اگر خدا هر آن میتواند بدعت کند، این بدعت او آیا در دینش آشکار نخواهد شد؟ و یا فقط برای اجنه و ملائک و حیوانات و جمادات و کرات بدعت می کند؟ خداوند معنای بدعت را خطاب به انسان مطرح نموده است، پس سخن از بدعت در دین است. 7. ارکان و اصول فطری و جهانی دین خدا واضح است و در آن شکی نیست، یعنی هرگز دروغگویی و خیانت و دزدی و مال مردم خاری و ظلم و زور و خودفروشی به واسطه بدعت الهی حلال نمی شود و لذا هرگز همچنین بدعتی در تاریخ گزارش نشده است و هر کسی که چنین ادعایی کرده قبل از آن که او را به جرم ارتداد محاکمه کنند مورد تمسخر واقع شده و موجب تفریح بوده است و یا سر از دیوان خانه در آورده است. 8. جالبتر این که همه انواع ارتدادهای حاصل از اتهام بدعت در دین در طول تاریخ فقط و فقط موجب تحول و بدعت و تکاملی در معرفت دینی بوده است و نه عمل و اخلاق دینی. و البته این بدعت علمی عرفانی به تدریج موجب اصلاح و ارتقای کل فرهنگ و معنویت شده است و احتمالاً برخی از منافع نامشروع طبقه حاکم و روحانیون وابسته را خدشه‌دار نموده است. 9. مثلا مانی و مزدک را بدعتگزاران دین زرتشت ساسانی می دانستند و لذا آنها را به همراه پیروانشان قتل عام کردند و کودکانشان هم از این اتهام جان سالم به در نبردند و گویا آنها هم بدعت کرده بودند. حرف حساب مانی و مزدک این بود که دین باید بر حکمت و معنویت و عدالت و تحول شخصیت بشری عمل کند و این بدعت محسوب شد. 10. مثلا ادعای اناالحق حلاج یک بدعت کلامی محسوب شد و به اعدامش رساند، آن هم به واسطه فقهای شیعه، در حالی که امام اول شیعیان به این بدعت مفتخر بوده است که علی با حق است و حق با علی است و علی به هر سو رود حق هم به همان سو رود. در اینجا علی حتی مقامی برتر از حق دارد، زیرا حق است که علی را مریدی می کند. 11. اصلا مذهب شیعه و امر امامت و اطاعت بیچون و چرا و مریدی کردن یک بدعت کامل در تاریخ مذاهب بشری است. 12. خود قرآن می فرماید که هرگاه رسولی از طرف خدا به سوی بشر آید شریعت قبل را منسوخ می سازد و این یک بدعت کامل است. 13. بنابراین می بینیم که معضلی به نام بدعت به عنوان یک جرم مرگبار در تاریخ مذاهب پدیده‌ای مختص کافران ریاکار یعنی منافقان است که دشمن احیای دین و عاشق مسخ و کهنگی و مذاهب منسوخ و مرده هستند، یعنی عاشق بدعت در دین خدایند و نمی خواهند دین خدا زنده باشد و تکامل بشری را موجب شود. یعنی اینان بدعتگزار کفر در لباس دین هستند، یعنی نفاق. 14. پس واضح شد که کلام امام صادق یک حقیقت همه‌جایی در تاریخ نفاق مذاهب است و به راستی که هر کس علم بدعت را درک و تصدیق نکند، ایمان خود را از دست می دهد. و این ایمان ز دست داده ها همان روحانیون دربارها بودند که دشمن دین زنده بودند، زیرا موجودیت آنان از نابودی دین تقضیه می کند و لذا بدعت که موجب خلقت و پویایی و تکامل و احیای انسان و جهان است، در تضاد با موجودیت این کهنه پرستان قرار دارد و در حقیقت اینانند که اصول و ارکان فطری دین خدا را خصم هستند و کفر را بر جای دین بدعت نمودند، منتها در لباس دین. 15. و این است که بزرگترین بدعتگزاران دین خدا، یعنی بزرگترین زنده کنندگان دین خدا، متهم به اشد بدعت به معنای خروج از دین و ارتداد بودند، مثل مسیح، مانی، علی، حلاج و مولوی. در اینجا مواجه با معنای بدعت ضد بدعت هستیم و نیز شاهد یک واژگون سالاری دیگر در قلمرو فرهنگ و الفاظ دینی و عرفانی. فصل 21. چرا دین اینقدر سخت است؟ بسم الله الاکبر. 1. وقتی می‌خواهیم یک بسته نیم کیلویی را بلند کنیم، با اشاره‌ای با انگشت خودمان بی هیچ حرکت جدیدی آن را بر می‌داریم، ولی اگر قرار باشد یک وزنه 100 کیلویی را برداریم، باید کل بدن خود را آماده سازیم و هیکل خود را در وضعی سنجیده و حساب شده قرار دهیم، وگرنه هنوز آن بار را بلند نکرده، مهره کمرمان در رفته است و تا آخر عمر علیل هستیم و بار را هم بر نداشتیم. 2. آدمی برای چیزی و کار و برنامه‌ای به میزان قدر و منزلت و اهمیت آن و به میزان ماندگاری ارزش آن نیرو می‌گذارد و برنامه ریزی می‌کند و تجهیز می‌کند و مطالعه و تحقیق و مشورت می‌نماید و احتمالاً کسانی را به یاری می‌طلبد. 3. دین خدا یک ارزش و قدری برای کل حیات و هستی دنیا و آخرت بشر است و سرمایه ابدی را تأمین می کند. پس طبیعی است که به همین میزان نیرو و برنامه ریزی و مطالعه و همت و خطر کردن و زحمت می طلبد. 4. به خصوص اگر این معرفت را هم بیابیم که خداوند کل کائنات لا متناهی را برای انسان آفریده است تا انسان خدا را بشناسد و جاودانه گردد، بر اهمیت کار هزار چندان افزوده می شود. 5. وقتی می خواهیم یک خانه‌ای بسازیم که حد اکثر 50 سال در آن زندگی کنیم، تمام انرژی و برنامه زندگی خود را سالیان متمادی بر محور این هدف بسیج می کنیم و نیمه اول عمر و کل جوانی را برای این هدف وقف می کنیم که اگر زنده ماندیم، ما بقیه عمر کوتاه را در آن خانه با خیال راحت تری زندگی کنیم و همین. 6. حال دین اهمیتی کمتر از ساختن یک خانه را دارد؟ آیا به راستی کدام یک از ما حتی برای دین خودمان و رستگاری ابدی خود که به عظمت کل عالم هستی است و کل کائنات برای این مقصود آفریده شده است، به اندازه یک خانه نیرو و اهمیت قائل می شویم؟ 7. برای اکثریت قریب به اتفاق بشری، دین حد اکثر به عنوان یک کاتالیزور یا پارامتر و ارزش افزوده و همچون نوشابه و دسر بعد از غذا به کار می رود و نه بیشتر از این، و نوعی تفریحات سالم که ساعتی از تعطیلات آخر هفته را به خود اختصاص می دهد که تازه این یک دین به مراتب جدیتر محسوب می شود و ما را در جرگه مؤمنان قرار می دهد. آیا نه این است؟ 8. خداوند هستی لا متناهی را که همواره در حال انبساط و توسعه است را آفریده و به تسخیر آدمی درآورده که به انسان رزق می دهد و به انسان می گوید که این قلمرو حیات جاوید توست و باید برای تصاحب تمام و کمالش کار کنی و این هم از راه و روش و نسخه و برنامه کار و هر چیزی هم در بین راه خواستی من در خدمت تو هستم، بخواه تا اجابت کنم. آیا این خیلی سخت است و ارزش زحمت را ندارد؟ 9. خداوند عالم هستی و انسان را از عدم آفریده و میگوید که میخواهم جاودانه باشی و کل هستی هم خانه شخصی تو باشد. فقط کارهایی را که من میگویم گوش بده و انجام بده و کل زحمات تو همین چند سال عمری است که در عالم خاک هستی. آیا در قیاس با حیات جاوید ارزش کار کردن ندارد؟ 10. پس باید خیلی ابله باشیم، یعنی خیلی 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 ابله هستیم که میپنداریم که دین خدا خیلی سخت و شاق است، یعنی خیلی خیلی قدر نشناس و ناسپاس و کافر و مغرور و متکبر و جاهل و بلکه دیوانه ایم. آیا نیستیم؟ 11. خدا هم برای آن که این حماقت و جنون مهلک را از سر و دل و جان من بزداید تمهیداتی اندیشیده است که آن را هم با ما در میان نهاده است و آن جهنم است در هر دو عالم، تا بالاخره به هوش آییم، تا لایق حیات جاوید باشیم، زیرا او مطلقاً حاضر نمی شود که آنچه را از عدم آفریده دوباره معدوم کند، زیرا انسان را بسیار بسیار دوست می دارد. پس او را تنبیه می کند، پس دستش درد نکند، وگرنه اگر با انسان بود تا به حال خود را نابود کرده بود. خدا را شکر که هست و بشر را به حال جنونش رها نکرده است. الحمدلله رب العالمین یا ارحم الراحمین.